ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز یک شنبه در اکثریت کشورهای اسلامی روز اول عید قربان است، اما طالبان در افغانستان فردا دوشنبه را روز اول عید اعلان کردند. این در حال است که بر اساس اعلان عربستان سعودی دیروز شنبه روز عرفه بود و حاجیان در تپه عرفات جمع شده بودند. عربستان سعودی هفته گذشته اعلان کرد که روز شنبه عرفه و روز یکشنبه روز اول عید قربان است. مراسم حج امسال به روز جمعه 25 جوزا در مکه مکرمه آغاز شد. از افغانستان حدود 30,000 نفر برای اشتراک در این مراسم به عربستان سعودی رفتند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیئت این گروه در نشست سوم دوحه اشتراک میکند. ذبیح الله مجاهد امروز به تلو نیوز گفت که حکومت طالبان اشتراک در این نشست را به نفع افغانستان میداند. مجاهد افزوده است که ترکیب هیئت طالبان بعداً اعلام خواهد شد. قرار است نشست سوم دوحه با اشتراک عمدتاً نمایندگان خاص کشورها به میزبانی ملل متحد در 3 جون و اول جولای برگزار شود. پلیس میگوید که 4 مسافر در انفجار بم کنار سرک در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز یک شنبه در منطقه ناآرام کرم رخ داده است. مقام‌های پلیس و اداره نجات و امداد به رادیو مشال گفتند که قربانیان اعضای یک خانواده‌اند. مسئولیت انفجار را هیچ گروهی هنوز به دوش نگرفته است. اردوی اسرائیل امروز یک شنبه آنچه را وقفه تکتیکی روزانه در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه می‌خواند اعلان کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک‌های بشری مساعد شود. بر اساس اعلام اردوی اسرائیل، این وقفه در رفح تا اطلاع بعدی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، بیش از 8 ماه می‌گذرد. گزارش رسانه دولتی روسیه میگوید گروگانگیری در یک توقیفخانه در جنوب این کشور با یورش قوای امنیتی به آنجا پایان یافت. ریا نووستی به نقل از اداره زندان فدرال روسیه امروز گزارش داد که به گروگانها آسیبی نرسیده است. بر اساس گزارش گروگانگیران از بین برده شدند، اما شمار از رسانه های محلی گزارش دادند که برخی از آنان کشته شدند. پیش از این گزارش شده بود که 6 زندانی 2 تن از کارمندان توقیفخانه را در منطقه روستوف گروگان گرفتند. این زندان یان متهم به فعالیت‌های تروریستی تقاضا کرده بودند که برایشان یک موتر و زمینه عبور مسون فراهم شود. در گزارش آمده بود که شمار از این افراد با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط دارند. داعش در سال‌های اخیر مسئولیت شمار از حملات را در روسیه، از جمله حمله پرتلفات در حومه مسکو را پذیرفته است. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت، استرالیا امروز با تفاوت 5 ویکت اسکاتلند را شکست داد و زمینه راهیابی انگلستان به مرحله 8 برتر فراهم شد. پیش از این نامیبیا با تفاوت 41 دو شب گذشته از انگلستان شکست خورد. پایان اخبار. ساعت 10:03 شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اشتراک حکومت طالبان در نشست سوم دوحه.
امارت اسلامی افغانستان انشاءالله در نشست آینده دوحه اشتراک دارد. آنجا از موقف خود و موضع افغانستان بحث و گفتگو می کند.
تأکید شخصیت های سیاسی و سازمان ها بر کمک به مستمندان در ایام عید.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز یکشنبه در پیامش به مناسبت عید سعید اضحا در صفحه ایکس خود از وضعیت قربانیان حوادث طبیعی اخیر ابراز نگرانی کرد و از افراد ثروتمند و سازمانهای امدادی خواست که به کمک به آنها در روزهای عید ادامه دهند.
در حالی که صدها زندانی به مناسبت عید رها شدند، اما برخی امید داشتند که عزیزان آنها هم رها شوند که نشدند.
آیا طالبا بابت از این که میگن احمد فهیم عظیمی زنان را به ضد نظام تحریک کرده چه سند دارن، چه ثبوت دارن؟ اگر دارن با همین زور و قدرتشان چرا ایرانه نمید؟
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در نشست سوم دوحه اشتراک می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید این تصمیم بعد از بررسی آجندای نشست گرفته شده است. این در حال است که سازمان های حقوق بشر از دعوت طالبان به این نشست انتقاد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت طالبان اعلام کرده که در نشست سوم دوحه که قرار است در 30 ماه جاری میلادی تا اول جولای به میزبانی ملل متحد برگزار شود شرکت می‌کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشته است که بر اساس آجندا و ترکیبی که در نتیجه دو ماه مذاکره با ملل متحد با آنان شریک ساخته شده، در نشست سوم دوحه به گونه اصولی شرکت خواهند کرد. او افزوده که در صورت تغییر آجندا و ترکیب نشست، در تصمیم آنان نیز تغییر خواهد آمد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته است که آنان بعد از بررسی آجندای این نشست تصمیم گرفتند هیئت خود را به این نشست بفرستند. او در یک کلیپ صوتی که به برخی رسانه‌ها فرستاده گفته است:
امارت اسلامی افغانستان انشاءالله در نشست آینده دوحه اشتراک دارد. آنجا از موقف خود و موضع افغانستان بحث و گفتگو می‌کند و انشاءالله این نشست به نفع افغانستان است.
مجاهد گفته است که ترکیب هیئتشان برای شرکت در نشست سوم دوحه به زودی اعلان خواهد شد. شماری از دختران محروم از حق تحصیل و فعالان حقوق زنان میگویند هیچ نشستی که در آن حقوق از دست رفته زنان و دختران تامین نشود به نفع آنان نخواهد بود. یک دختر محروم از تحصیل در شهر کابل به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
باید در نشست دوحه این موضوع بالاش بحث شود و باید حقوق زنا به پس داده شود و این باید مهمترین بحث این نشست باید باشد، به خاطر که سالها شد که حق حقوق تمام دخترها گرفته شده است. نباید ادامه داده شود، باید نقطه پایان به این ظلم و ستم داده شود.
فاطمه فعال حقوق زنان و مسئول یک مکتب خصوصی آنلاین هم همین خواست را مطرح می کند:
اگر سازمان ملل و کشورهایی که بیشتر تاثیرگذار هستند در سازمان ملل، اینا بیاین واقعا خواستشان عملی از گروه حاکم در افغانستان بخواین که دختران حق تحصیل دارن، حق کار دارن، خب مطمئنن به یک نتیجه دست پیدا میکنن.
این در حالی است که پیش از این دعوت رسمی ملل متحد از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه واکنش‌های شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. آنان تأکید کرده بودند که در این نشست باید زنان افغانستان و نمایندگان واقعی آنان اشتراک کنند و به گفتگو درباره نقض حقوق زنان و ممنوعیت‌ها در برابر آنان از سوی حکومت طالبان اولویت داده شود. همچنان حدود 10 روز پیش شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در یک نامه از شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان خواسته بودند که موضوع حقوق زنان افغان محور بحث‌های نشست سوم دوحه باشد. این نگرانی‌ها و انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته بود موضوعات حقوق بشری و حقوق زنان افغان در رأس بحث‌های نشست سوم دوحه است. حکومت طالبان در نشست اول دوحه در ماه می سال گذشته و نشست دوم دوحه که در ماه فوریه سال روان میلادی برگزار شده بود به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایش عنوان کرد شرکت نکرده بود.
در گزارش شنیدید که حکومت طالبان میگوید که در نشست سوم دوحه اشتراک میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این تصمیم بعد از بررسی آجندای نشست گرفته شده است. در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که این تصمیم طالبان را از لحاظ سیاسی چگونه ارزیابی میکنند و در پاسخ چنین گفت:
فکر میکنم طالبان مجبور شدند که سهم بگیرند به خاطر خودشان همیشه درخواست تعامل با جامعه بین‌المللی میکنند و اگر نمیرفتند خب باز همو دایه خودشان نمیشد. ملل متحد یه طور ترتیب میگیره که یک روز طالبان رو میبینه، یک روز دیگه جامعه مدنی رو میبینه. جامعه مدنی و زنها و اینا میباشند اما در مجلس طالبان نمیباشند. دیگه ملل متحد مجبور است که امی دو خط موازی رو تعقیب کنه. اگر نی باز منشور خود ملل متحد چی شد؟
تشکر بسیار زیاد. یک موضوعی که مطرح میشه او تعیین نماینده خاص برای افغانستان است که طالبان در گذشته با این موضوع مخالفت داشتند. اگر طالبان بار دیگر مخالفت کنند ما با کدام یک سیناریو روبرو خواهیم شد؟
خب مخالفت میکنن طالبان باز ملل متحد کاری که میتونه که مثلا کار روزه و تانبایور کوتاه‌تر کنه، یک آدم دیگر را مقرر کنه و دستور کار از او را کلانتر بسازه، کوره یک قن نماینده خاصم بسازه. یعنی پیش ملل متحد آپشن ها بسیار زیاد است که چی کنه که امو نسخه که شورای امنیت به سرمنشی داده و باید اجرا شود. سرمنشی ملل متحد برای شورای امنیت باید که نسخش اجرا کنه و شورای امنیت قطعا نامه داده که باید یک نماینده تعیین شود. پس طالبا بگوین که نمیشه، اما ملل متحد بیروکراسی خود باید تعیین کنه و یکی از راه‌هایش، چون طالبان همیشه گفتن که روزا با آتم بایوا بسیار خوب است، اما ملل متحد یک بیروکراسی است، کار از او را میتونن کوتاه‌تر کنن و عوض از او یک آدم را تعیین کنن که بگوین که این نماینده خاص هم است و هم کار، یعنی هم کار بازدید و آمریت یونا ما را میکنن، هر دوش میتونه در یک کار بکنه. یعنی آپشن ها بسیار زیاد است. به هر صورت طالبان باید نماینده را قبول کنن، مجبور نیستن گپایش قبول کنن، میتونن طالبا حرفای خود داشته باشن، نماینده حرفای خود داشته باشن.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، آیا فکر میکنین که کشورهای منطقه نقش داشته در این تصمیم طالبان؟ مثلا ملاقات اخیر رهبران طالبان، مقامات ارشدشان در ابوظبی و پیش از این اظهارات وزیر خارجه قطر بوده که طالبان را تشویق کرده که در نشست اشتراک کنند.
حتما قطر خوب بسیار کوشش میکنه، نه تنها در مسئله افغانستان، در مسئله فلسطین هم که نشان بده که یک نقش مثبت بازی میکنه، و اگر طالبان نمیامدن در قطر یک ناکامی بود، به خاطر که از 12 سال به این طرف دفتر سیاسی طالبان تمویل میکنه در اونجا. باید است که طالبان قطر یک موفقیت نشان بده. و ابوظبی شاید مسئله استخباراتی بوده باشه که وقتی که آقای حقانی اونجا رفت، شاید مسئله راجع به رهایی گروگان‌های آمریکایی باشه پیش از انتخابات آمریکا.
حالا که می‌بینیم طالبان گفته که در این نشست اشتراک می‌کنن و همچنین نماینده‌های از جامعه مدنی افغانستان، شما وضعیت افغانستان بعد از نشست دوحه چطور می‌بینید؟
خب چیزی که طالبان می‌خواستن که با سرمنشی ملل متحد روبرو شود. ملل متحد این رقم حل کرد که سرمنشی ملل متحد این نامه خودش امو روزمرید کارلو رو روان میکنه که او چند وقت پیش کابل رفته بود، طالبان هم ملاقات کرد. یعنی طالبان چیز نو به دست نمیارن، به رسمیت شناخته شده نه به دست نمیارن، ولی در یک میز مقابل جامعه بنگالی میشینن مثل که در کابل میشینن، و جامعه مدنی هم چندان چیز به دست نمیاره، به خاطری که ملل متحد نمیتونه که یک تغییر کلان در افغانستان بیاره، اما تنها اینمی فشار میتونه بیاره. و ملل متحد جامعه مدنی را در قطر دعوت میکنم، اعضای ملل متحد و کشورهای مختلف که همین چیز میخواهند که جامعه مدنی یک نقش داشته باشه، اونا هم میباشن، اما در اون مجلس باز طالبان نمی، یعنی بسیار تغییر کلان در دوحه دیده نمیشه.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از شخصیت‌های سیاسی در داخل و بیرون از افغانستان، سازمان‌ها و مقام‌های حکومت طالبان در پیام‌های ایدیشان بر کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اخیر تأکید کرده‌اند. آنها از مردم و نهادهای امدادرسان خواستند که در ایام عید و کمک به مردم نیازمند و سیل‌زده‌ها ادامه دهند. در بیشتر کشورهای اسلامی امروز یک شنبه روز اول عید اعلام شده، اما حکومت طالبان دوشنبه را روز نخست عید در افغانستان اعلان کردند که این اقدام با برخی از واکنش‌های نیز روبرو شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیشتر کشورهای اسلامی در جهان روز یکشنبه 16 جون را به عنوان روز اول عید جشن گرفتند، اما حکومت طالبان در افغانستان دوشنبه را روز اول عید اعلام کرده است. برخی جریان‌ها، چهره‌های سیاسی و جبهه‌های ضد حکومت طالبان در داخل و بیرون از افغانستان و مقام‌های حکومت طالبان پیام‌های ایدیشان را منتشر کردند که برخی از آنها با اعلام طالبان مبنی بر دوشنبه بودن روز نخست عید واکنش نشان دادند. از این میان نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر دفتر جنوای ملل متحد روز شنبه 15 جون در صفحه اکس خود با نشر پیام ایدی نوشته است که طالبان با بعد تأخیر انداختن اید یک بار دیگر نشان دادند که آنها با سندهای فرهنگی و مذهبی آنان یعنی مردم افغانستان بیگانه هستند. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم اعلام ناوقت عید سعید اضحی را از سوی حکومت طالبان نکوهش کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز یکشنبه در پیامش به مناسبت عید سعید اضحی در صفحه اکس خود از وضعیت قربانیان حوادث طبیعی اخیر ابراز نگرانی کرد و از افراد ثروتمند و سازمانهای امدادی خواست که به کمک به آنها در روزهای عید ادامه دهند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع در صفحه اکس خود نوشته است که کشورها و نهادهای بین المللی خیریه با در نظر داشت وضعیت بشری و مشکلات اقتصادی در افغانستان به حمایت و کمک‌هایشان با افغان‌ها ادامه بدهند. از سوی هم گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت ضد طالبان نیز با نشر پیام‌هایشان عید را به مردم تبریکی گفتند. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام عیدی خود از مقام‌های طالبان خواسته است که در فراهم آوری سهولت و خدمت به مردم عام غفلت نکنند. این در حالی است که حکومت طالبان و نقض گسترده حقوق بشر مردم از سوی برخی کشورها و سازمانها متهم است. ما رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام عیدی خود از مردم خواسته است که از حکومت آنها حمایت کنند. روز یکشنبه در حال در افغانستان روز عرفه اعلام شده که شماری از مقام‌های طالبان از جمله مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان و عبدالحق واثق سرپرست اداره استخبارات حکومت طالبان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند و روز شنبه 15 جون در مراسم عرفات اشتراک کرده بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که حکومت طالبان به مناسبت عید سعید اضحی صدها زندانی از جمله رسول پارسی استاد پوهنتون را آزاد کرده است، اما نزدیکان برخی دیگر فعالان در بند میگویند در این عید چشم برای این بودند که آنان نیز رها شوند. از این میان نزدیکان احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش مدعی‌اند که حکومت طالبان بدون سند و ثبوت او را بازداشت و زندانی کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او و برخی فعالان دیگر با اسناد و شواهد بازداشت شدند. از سوی دیگر شماره از کسانی که پیش از این زندانی حکومت طالبان بودند حکایت‌های تلخی از برخورد با مخالفان سیاست‌های حکومت طالبان در زندان‌های آنها داشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان به مناسبت عید سعید اضحی صدها زندانی از جمله رسول پارسی نویسنده و استاد پوهنتون را از بند رها کرد. این در حالی است که برخی دیگر فعالان بخش‌های مختلف با گذشت ماه‌ها تا هنوز در زندان حکومت طالبان هستند. یکی از این افراد احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش است که حکومت طالبان او و همکارش صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 از دفترشان در کارته 4 شهر کابل بازداشت و زندانی کرد. حکومت طالبان چند پیش صدیق الله افغان را رها کرد، اما احمد فهیم عظیمی تا کنون به اتهام کمک کردن به دختران تیم روباتیک برای خارج شدن از افغانستان در بند است. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که نخواست نظر به تهدیدات امنیتی از او در گزارشنام ببریم ادعا کرد که حکومت طالبان این فعال حق آموزش را بدون سند و ثبوت زندانی کرده است. او فیصله محکمه حکومت طالبان در برابر احمد فهیم عظیمی را ناعادلانه خواند.
آیا طالبان بابت از اینکه میگن احمد فهیم عظیمی زنان را به ضد نظام تحریک کرده چه سند دارد؟ چه ثبوت دارن؟ اگر دارن با همین زور و قدرتشان چرا ایران میکنن برای مردم بر رسانه ها تا اینکه همه بدانن که با واقعیت فهیم عظیمی متهم به تحریک زنان علیه نظام است و باید در زندان باشه؟ خب هیچ چیزی نداره، پس چرا او را در زندان نگاه کردن؟
پیش از این هم نزدیکان احمد فهیم عظیمی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شده بودند که او در زندان استخبارات حکومت طالبان شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته، تا جایی که این مسئله سبب سکته مغزی پدرش شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که این فعال حق آموزش و برخی فعالان دیگر با اسناد و شواهد بازداشت شدند. در همین حال برخی فعالان که تجربه زندان طالبان را دارند مدعی‌اند که در زندان‌های حکومت طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند. یک تن از زنان گوتارس که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید مدتی پیش به دلیل اعتراضهای حق طلبانش برای حقوق زنان و دختران از سوی حکومت طالبان زندانی شده بود. او از برخورد طالبان با مخالفان سیاسیشان در زندانها به رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که یک معترض به زندان طالب برود، هیچ گاه مثل یک انسان رویه نمی کنند. باور بکنید که به اندازه یالت حقوق می کنند، می زدند، مثل یک توپ فوتبال بودند به پیششان.
یک فعال حقوق بشر هم که چند پیش از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شده بود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت طالبان را به مرگ تدریجی تشبیه کرد. او که نخواست هویتش فاش شود، مدعی شد که افراد طالبان در جریان تحقیق از بدترین روش شکنجه روحی و جسمی کار می‌گیرند. در مورد این ادعاها و خواستها از زبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما مقام‌های طالبان ادعاهای مشابه را که در گزارش‌های یونما، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌ها مطرح شده بود رد کردند. با این همه تلاش کردیم با رسول پارسی، خانواده و یا وکیلش در مورد شروط رهایی‌اش و آنچه بر او در زندان حکومت طالبان گذشته است گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. رسول پارسی، استاد پوانتون و نویسنده، به دلیل آنچه که انتقاد از حکومت طالبان گفته شده بود، در ماه مارچ 2023 از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود و در اکتبر سال گذشته به اتهام آنچه که حکومت طالبان توهین به مقدسات و تخریب نظام عنوان کرد، او را به 16 ماه زندان محکوم کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به سرکوب معترضان و مخالفین سیاست‌های خود از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر متهمند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که امروز روز اول عید قربان در اکثریت کشورهای اسلامی است، اما حکومت طالبان دوشنبه را روز اول عید اعلام کرده. شماره از افغانها در ولایت‌های مختلف می‌گویند که به علت‌های گوناگون از جمله بلند بودن قیمت معاشی و مشکلات اقتصادی آمادگی زیاد برای عید نگرفتند. برخی از فروشندگان معاشی و دکانداران میوه خشک هم مشکل اقتصادی مردم را تایید می‌کنند و می‌گویند که این مسئله بالای فروشاتشان تأثیر منفی داشته است. در این گزارش بیشتر به وضعیت بازارهای خرید و فروش معاشی و میوه خشک پرداختیم.
اینجا یکی از بازارهای فروش مواشی در منطقه 500 فامیلی شهر کابل است. فروشندگان و خریداران در این بازار مشغول خرید و فروشند، اما ظاهراً همه ناراضی. فروشندگان از سردی بازار شکایت دارند و خریداران هم از بلند بودن قیمت‌ها. مرزا احمد که با دوستانش به این بازار آمده است، میگوید تصمیم داشت تا یک گوسفند بخرد، اما میگوید با دلیل بلند بودن قیمت‌ها با دوستانش یک گاو را به گونه مشترک خریداری کردند. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا دانخواش آمدیم، مالا را دیدیم، گوسفندا قیمت بود، مالا قیمت شده، امسال مجبور شدیم که چند نفر شریک شویم دگاو یا گاو بخریم. همون یک گاو که مناسب حال است به 60,000 65,000 قیمتش رسیده، بیروزگاریش مردم نمیتونه مال بخره.
اما مسعود باشنده ننگرهار در شرق افغانستان که وضعیت اقتصادیش خوب نیست، میگوید اصلا توان خرید معاشی را ندارد تا قربانی کند.
قربانی توان نلرو.
توان قربانی کردن را ندارم. من حتی توان کرایه خانه و پرداخت بل برق را ندارم. یک مال ضعیف به 8,000 و 10,000 افغانی است. باور کنید که امسال توان خرید لباس و کفش را ندارم که بخرم.
مشتاق یکی از مالداران که معاشیش را برای فروش به بازار ولایت پروان آورده است، میگوید در این امسال خرید و فروش زیاد نیست.
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان نداره، نمیشه خرید و خرید فروش در بازارها هیچ نیست. حسوات پنج بجه رفتیم، بجه نه خرید کردیم، نه فروش کردیم، پس خستیم تو خالی آمدیم.
در کنار بازار مواشی، بازارهای فروش میوه خشک و کیک و کلچه هم در شهر کابل پر جنب و جوش به نظر میرسد. عبدالحمید، یکی از شهریان کابل که به خاطر خرید میوه خشک با بازار رفته بود، درباره توان خریدش بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر میوه خشک رفتیم به بازار، اما چیز است، نظر به هر سال ارزان هم است، اما ازی که پیسه نیست، کار غریبی نیست، به مردم بسیار قیمت است. که ارزان هم باشه و پیسهش نباشه بسیار مشکل است، واسه نداریم که ما خرید کنیم.
برخی فروشندگان میوه خشک و شیرینی هم میگویند مشتریان زیاد وارد دکان هایشان میشوند، اما تعداد کمی توان خرید را دارند. عبدالحمید اختری، یکی از آنان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، به رادیو آزادی گفت:
بازارهای ما نسبت به عید
رمضان دهی بسیار تغییر کرده. دیروز هم تیزترین بازار بود، خب مردم آمدن و هر دوست ما که نیامدن میگفتن که تو یک چیز بقر ما بده که میوه‌دانی برابر شوه، مو پر شوه، دهی گرمی توت کس خواه میبره. چون ارزان بود مردم میگفت توت و سیمیان و کشمش و نخوت اینه میگرفتن تا ما بتانیم همو خواب خود آماده کنیم تا عزت مردم ما شوه.
این در حال است که حکومت طالبان برخلاف بیشتر کشورهای اسلامی دوشنبه را روز نخست عید اعلام کردند، اما بیشتر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و مسلمانان از یکشنبه به عنوان روز نخست عید سیدات‌ها یا قربانی تجلیل کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا از بلند بودن سطح نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه و کمبود شدید بودجه در افغانستان ابراز نگرانی می کند. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که تنها 20% بودجه درخواستی آنها برای ارائه کمک های بشردوستانه در سال 2024 تامین شده است. اوچا می افزاید که این کمبود شدید بودجه در حال است که افغانستان شدیداً به کمک های بشردوستانه نیاز دارد. در همین حال برخی از سیلاب زدگان و افراد نادار در افغانستان می گویند با گذشت هر روز به نیازشان به کمک های بشردوستانه بیشتر می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا درباره سطح بلند نیازها و کمک‌های بشردوستانه و کمبود بودجه برای ارائه این گونه کمک‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اوچا روز شنبه 15 جون در گزارش تازه خود زیر عنوان خلای بحرانی بودجه در افغانستان گفته است که تا اواسط جون سال 2024 برای نیازمندی‌های بشری و پاسخگویی HNRP تنها حدود 20% بودجه درخواستی که 16.7 میلیون دلار آمریکایی می شود به دست آورده است. در حال حاضر طرح پاسخگویی به نیازمندی های بشردوستانه با کمبود 2.45 میلیارد دلار بودجه روبرو است. اوچا گفته است این کمبود در حال است که نیازمندی های بشردوستانه در افغانستان به علت سطح بلند عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه، بیجا شدن طولانی مدت، آلودگی گسترده ناشی از مواد منفجره، آفات طبیعی پیهم، گسترش بیماری های ساری و تغییرات اقلیمی بسیار شدید است. در گزارش اوچا همچنان به نارامی های سیاسی و وضع سیاست های محدود کننده از سوی حکومت طالبان بر حقوق زنان و دختران پس از اگست 2021 به عنوان دلایل افزایش نیازمندی های بشردوستانه اشاره شده است که مانع دسترسی آنها به کمک ها و خدمات و مشارکت آنها در زندگی عمومی می شود. گزارش می افزاید خشکسالی های پیهم و باران های بهاری سبب جاری شدن سیلاب ها شده که در نتیجه آن 120 هزار نفر متاثر شده و زمین‌های زراعتی و مالداری مردم به گونه گسترده آسیب دیده است. نگرانی نهادهای کمک‌رسان در حال است که برخی از سیلاب زدگان و افراد نادار می‌گویند با گذشت هر روز نیازشان به کمک‌های بشردوستانه بیشتر می‌شود. بسم الله از ولایت غور یک تن از سیلاب زدگان به رادیو زدی گفت:
"صد از ما دیگه خانمانه و کلگی ما با هر چیزی بود دیگه چهل ببرد تقریبا 40-45 لگزم از دست دادیم از خانه گرفته تا مو اموال خانه که بوده دیگه کنه گیلنه یه دانه کمتر بگنه یک دانه خیمه گکا بگنه شابون شامپو همه تو چیزا مخدیگی کمک
نمه. ماریا باشنده کابل که سرپرست خانواده خود است میگوید تمام زندگیش به کمک های بشردوستانه وابسته است، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده است.
هیچ چیزم که بگویی ندارم دیگه در خانه خود، نه به خوردن نه به پوشیدن و شوی متاد بود چیزی که داشتم نداشتم کلش برد فروخت دیگه کسی ندارم به کار بار زیاد روز بعد از سرم اولادایم خورده بچه مفصولات از کار مار نیست.
پیش از این هم برخی از سازمان‌های بین المللی با ابراز نگرانی از سیلاب‌ها و اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه گفته بودند که این رویدادها نیازمندی‌ها و کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان افزایش داده است. اوچا پیش از این گفته بود که در سال روان میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 10:30